ساعت 19 این صدای رادیو فرداست. امروز دوشنبه اول مهر ماه سال 1392 خورشیدی برابر با 23 ماه سپتامبر سال 2013 میلادی است. عصر همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا به خیر. به مجله شامگاهی ما خوش آمدید. امیدواریم اون گروه از شما که امروز کودکان خودتون رو روانه مدرسه کردید، پس از برگشتن از مدرسه همونها رو شاد دیده باشید و یک روز به یاد ماندنی رو تجربه کرده باشن و به همه اونها هم یک سلام ویژه اولین روز مدرسه میکنید. مجله شامگاهی 45 دقیقه‌ای ما سراسر خبر و گزارش است. الهی روانشاد هستم و در این مجله شما را همراهی خواهم کرد. به رسم معمول ما نخست اجازه بدید که خبرها رو بشنویم از همکارم حمید فاطمی.
با درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز، خانم اشتون دیدار خود با ظریف را خوب و سازنده توصیف کرد و گفت گفتگوها درباره مسائل مهمی با تمرکز بر موضوع هسته‌ای ایران انجام گرفت. وی افزود قرار است در نشستی به سرپرستی او در همین هفته ظریف با نمایندگان 5 به اضافه 1 در نیویورک راجع به مسئله هسته‌ای مذاکره کند. کاترین اشتون افزود در دیدار با ظریف توافق شد که آن دو همراه با هیئت‌هایشان در ماه اکتبر در ژنو با یکدیگر ملاقات کنند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، دیدار ظریف با نمایندگان 5 به اضافه 1 در نیویورک روز پنجشنبه این هفته انجام خواهد گرفت. پروتکل تحویل موقت نیروگاه اتمی بوشهر به ایران عصر دوشنبه توسط معاونان سازمان‌های انرژی اتمی ایران و روسیه امضا شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، امضای این پروتکل در حضور علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی، حمید چیچیان وزیر نیرو، امام جمعه بوشهر، استاندار بوشهر و تعدادی از نمایندگان مجلس و مدیران و کارکنان و تکنسین‌های ایرانی و روسی صورت گرفت. به گزارش خبرگزاری روسیه ایتارتاس، دوره ضمانت نیروگاه بوشهر 2 سال است و شماری از کارشناسان روس برای کمک‌های فنی به پرسنل ایرانی در ایران باقی می‌مانند. نیروگاه هسته‌ای 1000 کیلوواتی بوشهر تنها نیروگاه هسته‌ای در خاورمیانه است. دادگاه قاهره فعالیت اخوان المسلمین مصر را ممنوع و تمام اموال آن را توقیف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، دادگاه قاهره روز دوشنبه امروز فعالیت اخوان المسلمین مصر و کلیه تشکل‌ها و سازمان‌های مرتبط با آن را ممنوع کرد و اعلام داشت که کمیته ویژه‌ای برای اداره اموال توقیف شده این سازمان تشکیل خواهد شد. این حکم قابل تجدید نظر در دادگاه‌های بالاتر است. پس از برکناری محمد مرسی از ریاست جمهوری مصر، تا به حال حدود 2000 تن از اعضای اخوان المسلمین بازداشت شدند. غلام حسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، روز دوشنبه خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 نفر از محکومان جرایم امنیتی را عفو کرده است که برخی از آنها از متهمان حوادث انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 هستند. غلام حسین اژه‌ای در نشست خبری هفتگی خود به خبرنگاران گفت این افراد با پیشنهاد رئیس قوه قضاییه و موافقت آیت الله علی خامنه‌ای عفو شدند. وی گفت برخی از این افراد به طور کامل عفو شدند و برخی بخشی از محکومیتشان مشمول عفو شده است. وی اسامی این افراد را اعلام نکرد. هفته گذشته رسانه‌های ایران از آزادی 15 نفر از زندانیان سیاسی بدون اطلاع قبلی خبر داده بودند. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین خبر دیدار علی شمخانی با میرحسین موسوی را تکذیب کرد. پیشتر سایت خرداد نیوز گزارش داده بود که علی شمخانی یک هفته پس از انتصاب به سمت دبیر شورای عالی امنیت ملی به دیدار میرحسین موسوی رفته است. محسنی اژه‌ای گفت تا ظهر امروز که وی با خبر است، آقای شمخانی با میرحسین موسوی دیدار نداشته و این خبر کذب است. اردشیر امیر ارجمند، سخنگوی شورای راه سبز امید، دیشب در گفتگو با رادیو فردا این خبر را نه تایید و نه تکذیب کرد.
سپاسگزارم. خبرها را از حمید فاطمی میشنیدید و گزیده از آنچه در این مجله شامگاهی برایتان گردآوری شده است. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز مجموعاً 14 ملاقات در نیویورک با چهره‌های سرشناس سیاست جهانی را در دستور کارش دارد. او از جمله 2 ساعت پیش با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار کرد. گزارش خبرنگار رادیو فردا را از مقر سازمان ملل متحد خواهیم شنید. گشایش در روابط ایران و آمریکا، نقش اسرائیل در این میان چیست؟ حسن روحانی را باید چالشی برای اسرائیل دانست؟ از تحلیلگران خواهیم شنید، از جمله این تحلیلگر مسائل خاورمیانه.
اونچه که ظرف روزهای گذشته مشاهده کردیم به خوبی نشون داده که مسئولین اسرائیلی بیشتر از اون که خواستار ادامه فعالیت آقای روحانی باشند ترجیح میدن چهره‌های تندروی مثل آقای احمدی نژاد در ایران بر سر کار بیان.
سخنگوی قوه قضاییه ایران امروز خبر داد که رهبر جمهوری اسلامی 80 محکوم جرائم امنیتی را عفو کرده است. برنامه هفتگی نمای دور، نمای نزدیک، همه اینها و بیشتر از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران امروز دوشنبه در مقر سازمان ملل متحد در نیویورک با کاترین اشتون مسئول دیپلماسی اتحادیه اروپا دیدار و گفتگو کرد. بشنویم از همکارم نیوشا بقراتی.
محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که اخیراً مسئول مستقیم مذاکره با قدرت‌های جهانی درباره برنامه اعظمی تهران شده، ساعت 9 صبح دوشنبه به وقت نیویورک نخستین گفتگوی خودش رو با کاترین اشتون نماینده ارشد 5+1 در مذاکرات اتمی برگزار کرد. خانم اشتون بعد از گفتگوی نیم ساعته خودش با آقای ظریف در کنفرانسی خبری در مقر سازمان ملل متحد از نخستین دور گفتگوهای خودش با وزیر خارجه ایران ابراز رضایت کرد و گفت که آقای ظریف به مذاکرات 5+1 در ژنو در آینده نزدیک خواهد پیوست تا نخستین دور مذاکرات رسما آغاز بشه. خانم اشتون در مورد احتمال برداشته شدن تحریم ها گفت هنوز برای گمان زنی در این مورد بسیار زوده و باید دید گفتگوها به چه سمت و سویی خواهد رفت. نماینده ارشد 5+1 در گفتگوها با بیان اینکه راه درازی پیش روی مذاکرات ابراز امیدواری کرد که مذاکرات ژنو نقطه آغازینی برای پیشرفت باشه. در همین حال هیئت ایرانی در سازمان ملل که در راهروی منتهی به سالن کنفرانس حضور داشتند حاضر نشدند به هیچ یک از پرسش‌های خبرنگاران از جمله پرسش‌های رادیو فردا پاسخ بدند. آقای ظریف امروز در مجموع 14 ملاقات رو در دستور کار داره که شاید مهمترین اونها ملاقات با همتای بریتانیایی خودش ویلیام هیگ و ملاقات با کاترین اشتون باشه. ملاقات با وزیر خارجه بریتانیا بیش از هر چیز از اون جهت حائز اهمیته که این نخستین تماس دیپلماتیک در حد عادی رتبه سیاسی از 22 ماه پیش به این سو بین دو کشور به شمار میده. از زمانی که سفارت بریتانیا در تهران هدف حمله گروهی از معترضان تندرو قرار گرفت و روابط دو کشور رو در حال تعلیق قرار داد. بخش اصلی تر ماجرا اما به هر حال روز سه‌شنبه در نیویورک رقم می‌خوره، روزی که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران پشت تریبون سازمان ملل و مجمع عمومیش قرار می‌گیره تا اولین سخنرانی خودش رو از این تریبون ایراد کنه. آقای روحانی امروز دوشنبه یک روز پیش از سخنرانی وارد فرودگاه جان اف کندی نیویورک میشه. نیوشا بقراتی، رادیو فردا، مقر سازمان ملل متحد، نیویورک.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از همراهی شما عزیزان با مجله شامگاهی رادیو فردا. و ما امروز دوشنبه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران تهران را به مقصد نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل ترک کرد، سفری که حساسیت و توجه نسبت به آن بسیار زیاد است. بابک غفوری‌آذر از رادیو فردا از اظهارات آقای روحانی هنگام ترک تهران گزارش می‌دهد.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز دوشنبه پس از شرکت در مراسم آغاز سال تحصیلی جدید به فرودگاه مهرآباد رفت تا سفری که نگاه‌های بسیاری معطوف آن شده را آغاز کند. سفری که از یک ماه پیش انجامش قطعی شده بود، اما در روزهای اخیر با بروز نشانه‌هایی درباره احتمال دیدار رؤسای جمهوری ایران و آمریکا در جریان این سفر حساسیت زیادی پیدا کرده است. حسن روحانی با بدرقه معاون اولش سفر به نیویورک آمریکا به منظور شرکت در 68مین مجمع عمومی سازمان ملل متحد را آغاز کرد. آقای روحانی پیش از ترک تهران به مقصد نیویورک در سخنانی از لزوم پیگیری مسیر تعامل و گفتگو به جای مسیر تحریم صحبت کرد.
ما می‌خواهیم ندای مظلومیت ملت ایران را به گوش جهانیان برسانیم و به دنیا بگیم که مسیر تحریم یک مسیر غیر قانونی، غیر قابل قبول و مسیری است که اونها رو به اهدافشون نمی‌رسانه.
آقای روحانی همچنین گفت با در پیش گرفتن مسیر تعامل، گفتگو و مفاهمه می‌توانیم به منافع مشترکمان دست پیدا کنیم. او همچنین از مخالفت مردم ایران با هر گونه خشونت و افرادگری صحبت کرد.
در فرصت‌هایی که برای بنده و هیئت همراه پیش میاد، ما بتونیم چهره واقعی ملت ایران رو به جهانیان معرفی کنیم به عنوان ملت فرهنگ دوست، صلح دوست. این پیام مردم باید به گوش جهانیان برسه و در این سفر تلاش بر اینه که بتونیم صدای ملت رو، پیام ملت رو به گوش جهانیان برسانیم و بگیم ملت ایران اساساً با هر گونه خشونت مخالف، با هر گونه افراد مخالف.
این نخستین سفر رئیس جمهوری جدید ایران به نیویورک برای شرکت در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد محسوب می شود. محمد علی نجفی رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری و معاون رئیس جمهوری، محمد رضا صادق و حسام الدین آشنا دو تن از مشاوران رئیس جمهوری، محمد نهاوندیان رئیس دفتر رئیس جمهوری، احمد رضا دستغیب نماینده شیراز و سیامک مرصدق نماینده یهودیان در مجلس شورای اسلامی آقای روحانی را در این سفر 5 روزه به آمریکا همراهی می کنند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه همراه تعدادی از معاونانش که از هفته گذشته در نیویورک هستند نیز با آقای روحانی می پیوندند. رئیس جمهوری ایران یک روز پیش از سفر به آمریکا جلسه ای با رهبر جمهوری اسلامی داشت که رسانه های ایران از محتوای آن تنها به این نکته اشاره کردند که آیت الله خامنه ای برای حسن روحانی آرزوی موفقیت در این سفر کرده است. در مراسم بدرقه رئیس جمهوری ایران، محمد محمدی گلپایگانی رئیس دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز حاضر بود. حسن روحانی قرار است در جریان سفر به نیویورک علاوه بر سخنرانی در مجمع عمومی در جمع نمایندگان کشورهای عضو جنبش عدم تعهد و نیز نشست خلع سلاح جهانی سخنرانی کند. گفتگو با مسلمانان مقیم نیویورک و ایرانیان مقیم آمریکا و مصاحبه با چند شبکه تلویزیونی این کشور نیز در دستور کار رئیس جمهوری ایران قرار دارد.
بابک غفوری آذر گزارش میداد و بشنویم دیدگاه های شما شنوندگان خوبمون رو.
دولت آمریکا دلش برای ملت ایران نسوخته، اینا فقط دوست دارن دنبال منافع خودشونن.
ما مردم ایران خیلی مایلیم، خیلی خوشحال میشیم با آمریکا و کشورهای غربی روابط خوبی داشته باشیم، ولی این رژیم ولایت فقیه فکر نمی‌کنم بذاره این اتفاق بیفته.
دنیا باید بداند آقای روحانی مرد تعامل، مرد تفکر، مرد حقوقی، با ایشان باید تعامل کند.
جناب آقای روحانی، ملت ایرانی که در پی داشتن انرژی هسته ای سالم هستش و در پی داشتن بمب اتمی نیست، چرا این را به دنیا ثابت نمی کنه تا با دنیا تعامل و همکاری روابط اقتصادی نداشته باشه و مردمش آسایش و آرامش پیدا نکنند؟ خواهش میکنم این رو به دنیا ثابت کنید تا مردم به آسایش و آرامش برسن.
شما هم دیدگاه های خودتون رو با دیگر شنوندگان رادیو فردا در میان بگذارید. 201-202-828-7220. شب و روز در اختیار شماست. پیشا پیش حضور و سخنانی های سران کشورها در مجمع عمومی سازمان ملل متحد و امکان گشایشی در روابط ایران و آمریکا و همچنین کشورهای اروپایی به نظر می رسد نقش اسرائیل در این میان می تواند تأثیر گذار باشد. وقتی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در روزهای آینده در مجمع عمومی سخنرانی کند، انتظار می رود مجدداً خواهان موضعی شدید در قبال برنامه هسته‌ای ایران شود. آیا نقش اسرائیل موجب خواهد شد تهران با تلاش و انعطاف بیشتری به تعامل و توافق با آمریکا و اروپا دست یابد، یا اینکه امکان یک چنین نزدیکی و مصالحه‌ای را از میان خواهد برد؟ بشنویم از بکتاش